بینندگان عزیز سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 8 میون است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع. از بزده شده های اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان کی حمایت میکند؟ تحقیقات رادیو آزادی معاین نمود که اکثریت آنها با وکیل مدافع تامین نبودند. وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف در ترکیه امکان برقرار نمودن صادرات غلهی اوکراین را بررسی میکند. و دودیسیوی خمدان های اوکپزی ساکنان جماعت قزل قلعه نوی خراسان را به تنگ آورده است.
تای ممکن جو میتین شون همه به خوش خود چون میخیزانه که نکن پروست اتا این کیش وقت نمیخیزو خیره.
در پای اعتراض های ماه گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان ده ها نفر بازداشت شدند و حالا کمبودی شدید وکیل دفاع به نظر می رسد. جستجوی رادیو آزادی نشان داد در بدخشان که قریب 250 هزار اهالی دارد همگی 4 وکیل دفاع کار می کند. به گفته منابع رادیو آزادی کمبودی وکیل دفاع باعث شد که اکثر مرافع ها بعد از ماه نوامبر بدون طرفی حمایت برگزار گردد. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند ولی حامیان حقوق می گویند تامین وکیل دفاع حق کنستیتوسیونی هر شهروند است. جزئیات این موضوع را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد می داند که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود بر شما. می توانید بگویید که تحقیق رادیو آزادی چی را نشان داد؟
ببینید، به دنبال اعتراض یک گروه ساکنان شهر خاروق و ناحیه روشان در روزهای 16-17 می امسال، مقامات از برگزاری عملیات ضد تروریستی خبر داده ده ها نفر را بازداشت کردند. برخی از این افراد در شرایط مرموز به گناهشون اقرار شدند، اما حامیان حقوق از دسترسی نداشتن این بازداشت شده ها به وکیل مدافع بانک استراب زدند. بنیاد هلسینکی برای دفاع از حقوق انسان در لهستان، همکاری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 24 می در یک اظهارات از آن نگرانی کردند که بازداشت شده ها در بدخشان به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و هم مورد لاتکوب شدید قرار گرفتند. گفتگو به خبرنگاران رادیو آزادی هم نشان داد که تعداد وکیلان دفاع در ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی کم است. طبق روی خط اتفاقی ادوکاتای تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 7 وکیل دفاع اجازت نامه کار دارند. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از اینها تنها 4 نفرشون عملا در ولایت کار میکنند. وکیلان دفاعی که فعلا در بدخشان کار میکنند نمیخواهند نامشون ذکر شود. یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش گفت شرایط کار در این ولایت خیلی سنگین است.
و آیا آنهایی که به دوشنبه از خروق انتقال یافتند اخیراً با وکیلان دفاع تامین شدند؟
طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی از بازداشت شده های اخیر، تا انتقال یافتند به دوشنبه تنها منوچهر خالق نظرف رئیس انجمن حقوق شناسان پامیر با وکیل دفاع تامین بود. گفتگوی رادیو آزادی نشان داد که از شهر و ناحیه های بدخشان یک وکیل دفاع در ونج، یک نفر در مرغاب و دو نفر در شهر خاروق کار میکند و تمام. قانون اساسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که هر شخص از لحظه دستگیر شدن میتواند از یاری ادوکات استفاده کند و بر اساس مقررات کدکس مرافعه جنایی تاجیکستان اگر شخصی بازداشت شده برای ادوکات درخواست پیشنهاد کند حتما باید با وکیل دفاع تامین کرده شود. و همصحبتان ما که با ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند بسیار از مرافع شخصانی که بعد ماه نوامبر یعنی بعد ناآرامی های سال 2021 دستگیر شدند بدون حضور وکیل دفاع گذشته است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات در بدخشان بی نتیجه بود چون که آنها به سوال های ما پاسخ ندادند.
سپاس برای صحبت. ضمن رسیدن وکیل دفاع در تاجیکستان بعد سال 2015 و پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتورا به میان آمد. طبق آن وکیلان دفاع موظف شدند که در نزد وزارت عدلیه امتحان سپاریدن مقام ادوکاتی بگیرند. اتفاق ادوکاتای تاجیکستان میگوید فعلا در کشور حدود 800 ادوکات کار میکنند. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. امروز زیارت دو روزه وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف از ترکیه آغاز یافت که هدف از آن احیای صادرات گندم اوکراین به بازارهای جهانی توسط بحر سیاه می باشد. تجاوز روسیه به خاک اوکراین صادرات غله اوکراینی را متوقف نموده، کشورهای عالم و بخصوص ممالک کمبزوات را با خطر گرسنگی مواجه کرده است. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبر ترکیه رجب طیب اردوغان موافقت کرده بود که برای برقرار سازی روای کشتی ها به بندرهای اوکراینی تلاش ورزد. سرانگیزی نوروز شو گزارش میدهد.
تا چند ماهی پیش کشتی های بزرگ توسط آب بسفور استانبول گندم اوکراین را به بازاری جهانی می بردند. اکنون کشتی ها از حرکت ماندند. محاصره بندرهای اوکراین از سوی نیروهای بحری روسیه صادرات غله را از این کشور ناممکن کرده است. اوکراین یکی از پنج کشورهای بزرگ تامین کننده غله در جهان است و این وضع باعث به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد غذایی شده است.
لبنان سال 2020 75% غله را از اوکراین وارد کرده است. میدانید ترتیب خریدن گندم چنین است که اگر شما میخواهید همین حالا آن را بخرید باید پول زیاد پرداخت کنید و حتی ممکن است گندم نیابید. بنابراین در کشوری چون لبنان که علاقه به بحران مالی گرفتار است وضع می تواند بدتر شود.
خطر بحران آذوقه در جهان بعضی کشورهای عضو ناتو را وادار کرد به این مسئله دخالت کنند. قرار است یک موضوع اصلی ملاقات سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه با مقامات ترکیه تأسیس گذرگاه یا کریدور توسط بحر سیاه برای راه یافتن غله اوکراین به بازارهای جهانی شود. ترکیه باور دارد که با توجه به حضور قوی نیروهای روسیه در بحر سیاه این ملاقات از خطر برخورد ناتو با روسیه پیشگیری میکند. اما اکثر کشورها به تلاش روسیه برای کاهش بحران غله با شبه می نگرند. تحلیلگران می گویند مسکو می تواند از آن همچون فیشنگ برای بیکار کردن تحریم های غرب استفاده برد. با باور کارشناسان اگر محاصره غله اوکراین ادامه یابد انقره با فشارهای افزاینده روبرو می شود تا راه کشتی های نظامی ناتو را به بحر سیاه توسط بسفور باز کند.
گلوگاه ها برای کشتی های نظامی روسیه و اوکراین از نگاه تکنیکی و حقوقی بسته شدند. ترکیه از کشورهای دیگر خواست که کشتی جنگی نفرستند. احتمال دارد از ترکیه طلب می شود که کشتی های نظامی ناتو یا یگان کشور عضو آن را به جنگ فرستد. جنگ روسیه و اوکراین در واقع امکانات های ترکیه را تنگ می کند.
ولی با تاکید تحلیلگران ترکیه تلاش دارد از ورود بازیگری نو به بحر سیاه و شدیدتر شدن جنگ پیشگیری کند.
ترکیه همچنین نمیخواهد با وارد کردن نیروهای نو به مثل ناتو در برابر روسها وضع را شدت بخشد، زیرا این کار سبب خطر بیشتر به امنیت تمام ترکیه و منطقه خواهد شد.
انقره خوب می‌داند که مسکو با پیشنهاد امکانیت و فیشنگ‌های نو می‌خواهد بسفور را برای کشتی‌های ناتو بسته نگه دارد.
برمیگردیم به تاجیکستان و می‌رویم به جنوب کشور. ساکنان جماعت در نویه خراسان سال‌هاست هوای آلوده را نفس می‌کشند. آنها می‌گویند دودی تنورهای آهک‌پزی که برای بعضی‌ها منبع درآمد شده است، زندگیشان را سیاه کرده و به سلامتیشان تأثیر بد گذاشته است. مقامات در نوبت خود اصرار می‌ورزند که شرکت‌های محلی را برای افلاس کردن هوا چندین مرتبه جریمه بستند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما.
دودی غلیظ خمدان‌هایی که سال‌ها با زندگی مردم این محل را تلخ و روزشان را سیاه کرده است، عین زمان زندگی گروهی دیگری را تامین می‌کند. راه های نفس این زن از تأثیر دودی غلیظ که تا به خانه‌اش میرسد آسیب دیدند، ولی میگوید اندیشه همدیهگانش را میکند که از حساب آهک پزی زندگی دارند.
که خودم زوب دارم میشم برای که چند روزه ایسا خوب باریش خودم پس کردم همه دلچین دخترم بزر بی همه دارو چی میگردیم.
ساکنان جماعت قزلقلعه ناحیه خراسان سالهاست از دودی تنورهای آهک‌پزی رنج میکشند، ولی میگویند چون کار دیگر که نیست ناچار هوای آلوده اینجا را تحمل میکنند.
خیلی مردکمون مثال آلو میزنن چی؟ یگون سمیتیان شون زندگی رو پیش میبره. زندگی ایروی همین زندگی خلق همینجا اهمیت.
ساکنان بارها از مقامات خواستند تنورها را از اینجا بکوچانند، ولی سال هاست که صدایشان به گوشی کسی نرسیده است.
تا ممکن جا بیتیان شما همه به خوش خود چون میخیزانه که نکیم پروست اتا این کیش وقت نمیخیزو خیار کرد. همین از جا بیتیان شما لبو جا ممکن همه براوان.
دودی تنور یا حکپزی و یا خمدان های خود ساخت از زمان شوروی در دهه خمدانی ناحیه خراسان به هوا می پیچد. آن زمان در اطراف خانه کمتر بود، ولی وضع امروز دیگر است. خانه ها بعد تنور ها نزدیکتر آمدند و می آیند. دو شرکت محلی که ده خمدان دارند و حک می پزند و سوزیشواریشان مزوت و رزین است که هوا را بسیار آلوده و زهراگین می کنند. مقامات دو بار آنها را برای آلوده کردن هوا جریمه بستند.
مواد هوا را ویران کردن درست استفاده بودن مواد سوزیشواری نسبت 8 نفر با 2160 سومونی جریمه بندی کرده شده. بالون استفاده برآمده آلو میکنن بعد مازوت آوردن تول میارن، ممکن است نادرست باشد.
معلوم نیست خمدان ها کی به جای دیگر کشت داده می شوند و ساکنان اطراف هم می گویند نمی دانند دودی سیاه کی تمام می شود و روزهای سیاه آنها هم به پایان می رسد.
یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان امسال برنده جایزه بین‌المللی جولیتا جیمون اعلان شد. سازمان جمعیتی رودا که سالهای زیاد از حقوق کودکان از جمله اطفال گرفتاری اوتیسم و یا در خود ماندگی حمایت میکند، برای به زندگی معمولی وارد کردن چنین طفلان و هم تلاش حفظ حقوق آنها به این جایزه سزاوار دانسته شده است. به تاکید تشبثکاران آزمون، سازمانهای پیروز برای از بین بردن نابرابری، استثمار و نبودن دسترسی به تحصیلات باصفات تلاشی بیشتر کردند. براد یوسفی و سروینوز روح‌الله در این باره جزئیات می‌دهند.
سازمان جمعیتی ایرادا جایزه جولیت گیمون را دریافت کرده است. این جایزه بین‌المللی برای رشد و تربیت کودکان و نورسانی از تحصیل دورمانده و با جامعه وارد کردن کودکان دارای اوتیسم می‌باشد. ایرادا سازمان است که در طول بیش از 10 سال حدود 1400 کودک، نورس و جوانان دارای اوتیسم را آموزش می‌دهد. این سازمان می خواهد به آنها زندگی مستقلانه را یاد دهد.
Мы недавно участвовали в конкурсе, который объявил наш партнёр
Global. Мы бакариби дар озмуне ки ҳамкори мо бунёди глобали кӯдакон барои ҷоизаи Juliet Gimon эълон карда буд иштирок кардем. Ин ҷоиза барои мардонагӣ ном дорад. Мо тақрибан 6 моҳ пеш дархост пешниҳод карда будем ва интизор набудем ки яке аз се барандаи ин ҷоиза мешавем. به نزدیکی اعلان کردند که سازمان ایراده یکی از سه برنده این جایزه شده است. این برای ما افتخار بزرگ است که زحمت های ما را قدردانی کردند.
در مرکز ایراده همزمان با کودکان و نورسان دارای اوتیسم، پدر و مادر و نزدیکانشان هم در مورد مناسبت و تربیت این گونه کودکان در خانه را تعلیم می گیرند. اکثر مربیان نیز افرادی هستند که فرزندان دارای اوتیسم دارند. متخصصان بر اینند که اوتیسم نقصان در رشد اجتماعی انسان بوده در کودکان تا سن 3 سالگی آشکار کردن آن مشکل است. در سن خردی آشکار و به رشد کودک توجه کردن والدین و با تربیت خاص فرا گرفتن امکان دارد نقص‌های اوتیسم را برای انسان کمتر کند.
ما استفاده میبریم چند تا متد ها، یک براده متد هایی که یاردن میکنند برای معاشرت، متد هایی که یاردن میکنند برای کلمه پیدا شدن، متد هایی که یاردن میکنند چخل با جمعه مطابق شدن در کار، متد هایی که یاردن میکنند کودک با دیگر کودک ها چسبیده بازی کردن.
نقص اوتیسم یا در خودماندگی سطح و درجه مختلف دارد که بر رشد انسان خلل وارد میکند. اکثریت افرادی که در این مرکز به توانبخشی فرا گرفته شدند، رفتار و درک و مناسبتشان رشد کرده، حتی کسب‌های مختلف آموختند. از 3500 نفری تا 18 ساله که در مرکز جمهوریوی روانپزشکی کشور با نقص روانی ثبت شده است، حدود 300 نفر نقص اوتیسم یا در خودماندگی دارند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما امکان دارید خبر گزارش های روز را در وبسایت و هم شبکه اجتماعی رادیو زودی پیدا نمایید. سپاس برای با ما بودن. فردا شما را در برنامه هم انتظار میمونیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. خیر.
خزم از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. اوکراین جسد 210 نظامیش را که هنگام محافظت ماریوپول کشته شدند دریافت کرد. بسیاری از آنها در کارخانه آهنگدوزی عذاب کشته شدند. در این باره ریاست اساسی اکتشافی اوکراین خبر داد. جانب روسیه خبر را هنوز شرح نداده است. در آخر هفته گذشته اوکراین از تبادل جسد سربازان با روسیه خبر داده بود. آنا گولوفکو نماینده پولک عذاب روز 7 ایون تصدیق کرد که 2 ایون روسیه و اوکراین هر کدام 160 جسد را به یکدیگر دادند. حداقل 52 جسد مربوط سربازان پولک عذاب دانسته می شود. در کیف به تشخیص و شناسایی جسدها شروع کردند. میانه های مهمه نظامی های اوکراین از جمله جنگاوران عذاب که بیشتر از 2 ماه کارخانه عذاب سال را در ماریوپول محافظت می کردند تسلیم شدند. رسانه های روسیه نوشتند بیشتر از 1000 نظامی اوکراینی که در کارخانه عذاب سال تسلیم شده بودند به روسیه انتقال یافته و بازپرسی می شوند. به اطلاع جانب روسیه در عموم 2500 نظامی اوکراین تسلیم شده است. این اطلاع را ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین نیز تصدیق کرد. پرزیدنت اوکراین بارها تکرار کرد که کیف برای برگرداندن آنها همه تلاش‌ها را خرج می‌کند. جانب روسیه درباره تبادل این جنگاوران حرف نمی‌زند و به دادگاه کشیدن آنها را از احتمال دور نمی‌داند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است در پیوند به حمله به خبرنگاران نوار‌برداران رادیوی آزادی و تلویزیون نسیه وریمه در دوشنبه پرونده جنایی باز کرد. در این حمله که 17 می امسال و بعدی صحبت با روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفتخان محمدشاه و صورت گرفت، شخصان ناشناس دستگاه نوار‌برداری و تلفن‌های خبرنگاران را کشیده گرفتند. عبدالرحمن شریپوف وکیل مدافع مرکزی حقوق انسان که از حق خبرنگاران حمایت می‌کند، 8 ایون با تکیه به مفتش ریاست کارهای داخلی ناحیه سینادو گفت پرونده بر اساس ماده 248 یعنی غارتگری باز شد. به گفته او مقامات انتظامی روز 7 ایون تحقیق پرونده را سر کرده خبرنگاران را جبر دیده اعتراف کردند. اینچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به مراجعه رادیو آزادی درباره اندیشیدن چارهای امنیتی برای بی‌خطری خبرنگاران پاسخ داده گفته است این مسئولیت را بر دوش ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گذاشتند. حمله به خبرنگاران زمانی رخ داد که آنها برای گرفتن شرح الفتخان محمدشاه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه اش در دوشنبه رفته بودند. مقامات او را با تشکیل تظاهرات در ولایت متهم کردند. دیرتر او و همسر پیشینش خالباش خالباشوف دستگیر شده در نوار مقامات خود را گناهگار شمردند، ولی قبلا در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی گفته بود که در حادثه‌های آخر در بدخشان دست ندارد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه سفر 2 روزه‌اش را به ترکیه آغاز کرد. موضوع اساسی صحبتش باز کردن یک گذرگاه امن برای کشتی‌های حامل گندم از اوکراین است. ترکیه پیشنهاد کرده است امنیت کاروان‌ها را از بندرها در بحر سیاه اوکراین بر دوش بگیرد. در حال حاضر بنابر حمله‌های روسیه این بندرها بستند. اوکراین و کشورهای دیگر غربی روسیه را در این امر متهم می‌کنند. مسکو میگوید در صورت به انتقال غله‌دانه از اوکراین طریق این بندرها اجازه می‌دهد که کشورهای غربی بعضی از تحریم های جاری شده را علیه روسیه بیکار کنند. در برنامه سفر لاوروف ملاقات با مولود جاوش اغلو پیش بینی شده بود. وزیر دفاع ترکیه اکار خلوصی گفت پیشرفت های قابل توجه در مورد سازش احتمال برای اجازه صادرات غله‌دانه به دست آمده است. روسیه از آغاز حمله خود در 24 فوریه امسال قسمت های زیادی از بندرهای اوکراین را تصرف کرده است و کشتی جنگی روسیه نظارت بحر سیاه و بحر آزوف را در اختیار خود دارند. در صدمه قطار یا پایز در نزدیکی شهر تبس در ایران دست کم 17 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی اداره حالت های فوق‌العاده ایران مشتبه خالدی روز 8 ایون گفت تقریبا 40 کس دیگر مجروح شده برای معالجه به بیمارستان برده شدند. بنا به گزارش های ابتدایی قطار از مشهد به یزد می رود و در نزدیکی تبس 800 کیلومتری شرق تهران به صدمه دچار شد. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید دلیل های زیاد بیانگری آنند که قتل هزاران محبوس سیاسی در سال 1988 در ایران به جنایت علیه بشریت برابر است. این سازمان حامی حقوق انسان در گزارش 8 میون گفت مقامات ایران با امر رهبری وقت آیت الله خمینی هزاران محبوس سیاسی را در سراسر کشور با شتاب و بی محاکمه اعدام کردند. اما به گفته مسئولان سازمان در ایران برای این کار کسی به جوابگری کشیده نشده است. با توجه به این سازمان حقوق بشر گفت قضیه را باید دادگاه های خارجی بررسی کرده منصبداران ایرانی را به جوابگری کشند. همان طوری که به نوشته سازمان در شویتسیا حامد نوری منصبدار سابق ایرانی را برای قتل های دست جمعی در سال 1988 محاکمه می کنند. تراس پهریفر پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در مسائل ایران گفت خانواده قربانیان کشتارهای دست جمعی سال 1988 ده سالها به طور خستگی ناپذیر اما بدون نتیجه دنبال حقیقت و عدالت برای نزدیکان خود هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه های جهان را بررسی کردند، اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز هفتم ایون برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همساله قریب 500,000 نفر از بیماری های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می رسند. در سخنرانی 20 دقیقه ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای روبه رشد که تاجیکستان هم به این گروه داخل می شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمانهای مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبث‌ها به مانند سال بین المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش‌های مشترک را همه جانبه تقویت بخشید.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پر به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگری آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روز هفتم ایان در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ رو در شریکان رشد که بررسی نموده استدم. این البته مهم کنید میدهد که این دسترسی رو زیادتر نمایم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان می توان دهه ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج می کشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر می کند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده می برند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل بی آبی مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگر کشور مجبورند رنج بی آبی را تحمل کنند. موجی گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آبی شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دو گوده پارو می زنن خالی می رن خونه ها یک کشاکش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
باشد، دل خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل پرکی نباشد، دل خواهم که چون آنی نباشد، مثالی چشم هایی که ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم هایی که ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 لیلا. را نمیداند دلی تو، مرا با خود همی خواند دلی تو، دلی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن میماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن میماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا لیلا
سفری دو روزه وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف در ترکیه آغاز یافت. یک هدف این سفر کشادن راهی گندم اوکراینا به بازارهای جهانی توسط بحر سیاه است. نیروهای روسیه بندرهای اوکراینا را در بحر سیاه بستند. این وضع باعث منع صادرات غله اوکراینا شده، کشورهای عالم و به خصوص ممالک کم بضاعت را با خوف گرسنگی مواجه کرده است. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبری ترکیه رجب طیب اردوغان موافقت کرده بود که برای برقرار سازی روای کشتی ها به بندرهای اوکراینی تلاش می‌ورزند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. تو چند ماهی پیش کشتی های بزرگ توسط آب بوسفور استانبول گندم اوکراین را به بازاری جهانی می‌بردند. اکنون کشتی ها از حرکت ماندند. محاصره بندرهای اوکراین از سوی نیروهای بحری روسیه صادرات غله را از این کشور ناممکن کرده است. اوکراین یکی از پنج کشورهای بزرگ تامین کننده غله در جهان است و این وضع باعث به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد غذایی شده است. یاروق اسیک تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
لبنان سال 2020 75% غله را از اوکراین وارد کرده است. میدانید ترتیب خریدن گندم چنین است که اگر شما میخواهید همین حالا آن را بخرید باید پول زیاد پرداخت کنید و حتی ممکن است گندم نیابید. بنابراین در کشوری چون لبنان که علکه به بحران مالی گرفتار است وضع میتواند بدتر شود.
خطر بحران آذوقه در جهان بعضی کشورهای عضو ناتو را وادار کرد به این مسئله دخالت کنند. قرار است یک موضوع اصلی ملاقات سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه با مقامات ترکیه تأسیس گذرگاه یا کریدور توسط بحر سیاه برای راه یافتن غله اوکراین به بازارهای جهانی شود. ترکیه باور دارد که با توجه به حضور قوی نیروهای روسیه در بحر سیاه این ملاقات از خطر برخورد ناتو با روسیه پیشگیری میکند. اما اکثر کشورها به تلاش روسیه برای کاهش بحران غله با شبهه مینگرند. تحلیلگران میگویند مسکو میتواند از آن همچون فیشنگ برای بیکار کردن تحریم‌های غرب استفاده برد. با باور کارشناسان اگر محاصره غله اوکراین ادامه یابد انقره با فشارهای افزاینده روبرو می شود تا راه کشتی های نظامی ناتو را به بحر سیاه توسط بوسفور باز کند. سرحد گیوینگ کارمند دانشگاه قادر هست در این باره گفت
گلوگاه ها برای کشتی های نظامی روسیه و اوکراین از نگاه تکنیکی و حقوقی بسته شدند. ترکیه از کشورهای دیگر خواست که کشتی جنگی نفرستند. احتمال دارد از ترکیه طلب می شود که کشتی های نظامی نتا یا یگان کشور عضو آن را به جنگ فرستد. جنگ روسیه و اوکراین در واقع امکانات های ترکیه را تنگ می کند.
مصطفی ایدین کارمند شورای روابط بین المللی ترکیه گفت: ولی با تاکید تحلیلگران، ترکیه تلاش دارد از ورود بازیگری نو به بحر سیاه و شدیدتر شدن جنگ پیشگیری کند.
ترکیه همچنین نمیخواهد با وارد کردن نیروهای نو به مثل ناتو در برابر روسها وضع را شدت بخشد، زیرا این کار سبب خطری بیشتر به امنیت تمام ترکیه و منطقه خواهد شد.
انقره خوب میداند که مسکو با پیشنهاد امکانیت و فیشنگ های نو میخواهد بوسفور را برای کشتی های ناتو بسته نگه دارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در ولایت مختار کویسان بدخشان که در تقریبا یک ماه اخیر در آنجا ده ها نفر کشته، زخمی و بازداشت شدند، از کمبود شدید وکیل مدافع یا ادوکات شکایت دارند. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که به تقریبا 250 هزار اهالی ولایت 4 وکیل دفاع خدمت می رسانند. بنابر روی خط اتفاق ادوکات های تاجیکستان، 7 وکیل مدافع در آنجا ثبت نام شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پی اعتراض یک گروه از ساکنان شهر خارق و ناحیه روشان در روزهای 16-17 می امسال، مقامات عملیات ضد تروریستی برگزار کردند. در جریان آن ده ها نفر کشته و زخمی و دستگیر شدند. بعضی از این افراد در شرایط مرموز به گناهشان اقرار شدند، اما حامیان حقوق از دسترسی نداشتن آنها با وکیل مدافع نگرانند. بنیاد هلسینکی برای دفاع از حقوق انسان در لهستان، همکاری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 24 می در یک اظهارات گفتند بازداشت شده ها در بدخشان به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و مورد لاتکوب شدید قرار گرفتند. مقامات هنوز به این بیانیه ها واکنش نکردند. به قول منابع رادیو آزادی، کمبود وکیل مدافع باعث شده است که از ماه نوامبر سال 2021 به این سو اکثر مرافعه‌ها بدون حمایت وکیل مدافع برگزار شدند. کوشش ما برای گرفتن نظر مقامات در بدخشان بی نتیجه بود. دو مسئول دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان روز 8 میلیون بعد از شنیدن سوال ما گوشی را گذاشتند. کافتکابی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تعداد وکیلان دفاع در ولایت خیلی کم است. طبق روی خط اتفاق ادوکات های تاجیکستان، در ولایت مختار کویسان بدخشان همگی 7 وکیل دفاع اجازه کار دارند. بعضی از وکیلان دفاع که نامشان در روی خط ادوکات های ولایت هست، به رادیو آزادی گفتند در اصل در دوشنبه کار میکنند. کافتکاب رادیو آزادی نشان داد که یک وکیل دفاع در ونج، یک نفر در مرغاب و دو نفر در شهر خارق هستند. وکیلان دفاعی که فعلا در بدخشان هستند نمیخوان نامشان ذکر شود. یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش گفت شرایط کار در ولایت مشکل است. پرونده های حساس در بدخشان زیادند، برای همین بسیار ادوکات ها نمیخوان به اینجا آمده کار کنند. قانون اساسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که هر شخص از لحظه دستگیر شدن می تواند از یاری ادوکات استفاده کند. بر اساس مقررات کادکس مرافعوی جنایی، اگر شخصی بازداشت شده برای ادوکات درخواست پیشنهاد کند، حتما باید با وکیل دفاع تامین کرده شود. اگر شخصی دستگیر شده توان کرا کردن ادوکات را نداشته باشد، دولت باید او را با وکیل دفاع تامین کند. شورا قدرتوف، ادوکات تاجیک که در چندین پرونده پرسر و صدا شرکت کرده است، میگوید نبودن وکیل دفاع در هر حالت بر ضرر شخصی گمانبر است، زیرا به گفته قدرتوف نه همه شهروندان می توانند از حقوق خود حمایت کنند.
وقتی نسبت شخصان چوره پیشگیری در نمود هفت تطبیق کرده می شود، آنها باید از حقوق حمایتی استفاده برند. حقوق حمایتی باید حقوق و منفعت های آن شخصی که حقوقش حمایت می نماید حفظ نماید. شخصانی که آنها دستگیر کرده می شود، علاقه آنها حرکت اونو و آزادی اونو محدود کرده می شود و برای همین اونو با دسترس نمودن یک حجت یا یک دلیل دستشان کوتاه می باشد و در این مورد حمایتی می تواند با اونو کمک نماید و از جهت حقوق منفعت های در حمایه خود رو حمایه نماید.
نرسیدن وکیل دفاع در تاجیکستان بعد از سال 2015 و پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتور به میان آمد. با قبول قانون نو وکیلان دفاع موظف شدند که در نزد وزارت عدلیه امتحان سپارید مقام ادوکاتی بگیرند. بعد تصویب این بند قانون تا سال 2016 از 2000 وکیل دفاع تنها 312 نفر حق کار پیدا کردند. طبق اطلاع اتفاق ادوکاتهای تاجیکستان فعلا در کشور حدود 800 ادوکات کار میکنند. سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده بود که قانون درباره ادوکاتور را اصلاح کند، توصیه‌ای که دوشنبه تا حال اجرا نکرده است.
ده سال پیش 8 ایونی سال 2012 هنگام سفر امام‌علی رحمان به پکین، چین وعده داده بود که سرمایه‌گذاری را به اقتصاد تاجیکستان 1 میلیارد دلار بیشتر می‌کند. از آن زمان تا کنون مناسبت دو کشور نزدیکی بی‌سابقه را تجربه می‌کند. مقامات از نتیجه‌های آن خوانی هستند، ولی بعضی از ساکنان و کارشناسان نگرانند. در این باره من علی‌شیر ظریفی گزارش می‌دهم. اون سفر امام‌علی رحمان با امضا شدن ده ها قرارداد بین دولتی در خاطره ها مانده است. چین ساختن کارخانه گرمیدهی دوشنبه و کارخانه سیمین در ناحیه شهر توز را به عهده گرفت. با گذشت 10 سال از امضا شدن این قرارداد، چین تقریبا در تمام بخش ها در تاجیکستان حضور یافته است. میزان سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان از مرز 3 میلیارد دلار گذشته، قرض خارجی دوشنبه در نزد پکین 1 میلیارد و 123 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. همکاری های تاجیکستان و چین با اجرای طرح‌های به مثل بنیاد راه‌ها و نقب‌ها، ایستگاه‌ها و خط برق شروع شده، با ساختمان انشاءات مهمه چون بنای پارلمان و حکومت ادامه می‌یابد. در عموم بیشتر از 300 شرکت و تشکیلات چینی در اقتصاد تاجیکستان عمدتاً در استخراج معدن به مانند طلا و انگشت، صنعت شیمیا، استحصال سیمن، برق، کشاورزی، صنعت نساجی و عرصه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. قرضهای چین به امتیاز 2-3 درصدی سالانه به مدت 20 سال داده می شوند. اما قاعدتاً شرط گرفتن آنها این است که طرح‌ها باید توسط شرکت‌های چینی اجرا شوند. غیر از این کارشناسان می گویند پکین قرضها را بر عوض دسترسی به کانهای معدن می دهد. تحت این شرط بود که شرکت تبیه کارخانه گرمیدهی دوشنبه را ساخت و به کان استخراج دوآبه و قمرغ بالا در ناحیه عینی صاحب شد. با گمانی غالب قراردادها از جانب چین مخفی شدند. این شیوه بستن قرارداد اندیشه های گوناگون را به میان می آورد، چون که در شریلانکا و کشورهای آفریقایی در قراردادها گفته شده است که در صورت نپرداختن قرض چین می تواند به انشاءات گوناگون دسترسی پیدا کند. می گوید یک سیاستشناس تاجیکی نخواست نامش فاش شود. این کارشناس اینچنین به قرض افزاینده تاجیکستان در نزد چین اشاره کرد که در آینده باعث وابستگی بیشتر تاجیکستان از این کشور خواهد شد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان 34 درصد قرض خارجی تاجیکستان یعنی 1.39 میلیارد دلار در نزد چین است. حکومت تاجیکستان چین را شریک با اعتماد می‌داند. برای مثال خدایبردی خالق نظروف سال 2017 زمانی رهبری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بودنش گفته بود چین همیشه به وعده‌هایش وفا کرده است. حکومت تاجیکستان چین را شریک با اعتماد می‌نامد. برای مثال خدایبردی خالق نظروف سال 2017 زمانی رهبری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بودنش گفته بود چین همیشه به وعده‌هایش وفا کرده است. همه قراردادهایی که بین کشورها امضا می‌شوند، چین برای اجرا شدن آنها همه تلاش‌های ممکن را می‌کند. عزیز نورعلیف تحلیلگر تاجیک می‌گوید هر قدری که در تاجیکستان نظام استبدادی شدیدتر می‌شود، همان قدر نزدیک شدن با چین ضرورت پیدا می‌کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم ملی میانمار را مغلوب کرد. دور دومی سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. نخستین بازی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 روز 8 ایون در ورزشگاه به نام دالان امرزاقوی شهر بیشکک با تیم ملی میانمار برگزار شد. در آغاز بازی هجوم فوتبال بازان تاجیک با گل انجامید. شیروانی مبدشویف در دقیقه 9 توپ را از مسافه نزدیک به هدف رساند. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 55 منوچهر جلیلوف از پنالتی یا جریمه 11 متری گل دوم را زد. بعدی دو دقیقه گل سوم را باز هم شیروانی مبدشایف از نزد دروازه با ضربه سر به ثمر رسانید. گل چهارم را احسانی پنجشنبه در دقیقه 84 از مسافه دور واردی دروازه کرد. به این ترتیب بازی با حساب 4-0 به نفع منتخب تاجیکستان به پایان رسید. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مربیمون ما را زادچوی پلان موندگان تیم ملی را می خویم بازیمون را خوشو نشان تیم برشکو را خرسان کنیم.
بازی دیگری دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F میان تیم های ملی قرغیزستان و سنگاپور شام 8 ایون شروع شد. همه بازی های گروه F در شکل متمرکز در پایتخت قرغیزستان برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در دو بازی دیگری خود 11 ایون با منتخب سنگاپور و 14 ایون با دسته میزبان قرغیزستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه می یابند. متخصص خارواتی پیتر سگرد، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، در نشست خبری پیش از بازی مقابل منتخب میانمار گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتن است. ضمناً در تاریخ فوتبال تاجیک تیم ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی جام آسیا راه نیافته است. خبر دیگر، بازی های دور دومی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان با شرکت 8 دسته برگزار شد. دسته روشنی کلوب که در مهمانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 6-5 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول مسابقه پیش صف گردید. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سیپری خوجند با 4 امتیازی متناسبن در زینه های دوم و سوم قرار دارند. سارو کمپانی در میدان خود تیمی سمندری شهر ترسونزاده را با حساب بزرگی 15-1 شکست داد. سیپر باشد در مهمانی تیم استقلال دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور دوم، تیم استرفشنی شهری استرفشن بر دسته مهمان پایتخت دوشنبه با حساب 5-2 غالب آمد. بازی های دور سوم سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شوند. روز شنبه 11 ایون سیپر با استرفشن و سمندر با استقلال، روز یکشنبه 12 ایون روشن با سورو کمپانی و پایتخت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکنند.
حافظ خلوت نشین دوشه با مای خانه شد، حافظ خلوت نشین دوشه با مای خانه شد، از سر پایما برم بازه با پایمان شد، از سر پایما برم بازه با پایمان شد، حافظ خلوت نشین دوشه با پایمان شد، حافظ خلوت نشین دوشه با پایمان شد، از سر
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما گلصفت شهیدی نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند ولی من فهمیدم که برای من یک دستمور از چیز است. برای شعر نویسن خیلی باید تیار باشید و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوانای خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشمی ما گذاشتند و رفتند و اونها برابر شدن خیلی مشکل است و نصر برای ما ساده چون من جورنالیست هستم از روی اختصاصا و من یکم اثرم رو نوشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم چون از یکم اثرم من جویسه گرفتم هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست ولی این با من قوت و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگسازی معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی، سال 1955 در شهر لنینگراد، سنکت پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیون میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اورو آسیا و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه های خورد و حتی افسانه ها شروع کرده تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت.
نه بی بی گلصفت، نه گلصفت بی بی جون.
گلصفت بی بی جون خیلی مشهور شده بود. ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توانی نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید هر چی در دیگه است با کخلیس نیبرید. میدونید من اول یک برایم شوگیر شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نی؟ اول قلمم رو درست کردم، بعد اولین مجموعه حکایه هم این پولیس شد، چون که از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچین پولیس شد. دیدم که این کارو کردم ممکن. بعد از این با چند پولیس نوشتم، بعد رمان نوشتم. بعد میدونید می اگر آدم همو حکایه نوشته کنه رمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجدادی شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی رو می آورید. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوعهای سیاسی رو نمی آورید؟
راستش رو میگم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتا ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقتی شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم؟ ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم، پرابلیم هایی که من میگذارم این پرابلیم هایی که حال طلب هستن و حال یا هم یفته میتوانن، این بهتر است. با سیاست، سیاست چوکر داشت میدونیم؟ سیاست مدارون هم تو میگه. ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ، اینجا فلان، اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ ندارم. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روز پیدا شدنش تا امروز در جنگ دیده است.
شما گفتید توانی روی آوردن به موضوعی سیاسی رو ندارید، شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی آوردن به موضوعی سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه، من به من از ایچی امیدونید، من بغیر سودا از ایچی نمیدرسم. عموما من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیا کی میدونم، فکر میکنم سیاست مدارم هم نمیدونم، ولی میخوام همین سوال دیگر نشود. من نمیخوام در باره سیاست گفت.
و در موضوع های اجتماعی که شما مینویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر انعکاس میکنید در اثرهایتون؟
بله بله.
کدومی از مشکلات ها بیشتر خواهد؟
من آخرین کتابم اهریمن، میدونید این زورآوری در اویلا، ما پاتریارخات بگیم شوهمردی،
یعنی که مرد سالاری
این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نیست کرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلم های اویلا، مسئله های اویلا همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعه کردن، گفتن که شما همین خیلی مقاله زیاد می نویسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نویسید که برای همین دخترهایی که خودکشی می روان، برای زنها، زنهای جوان، این یک چیزی باشد، دستوری باشد، خوننو بیان که من می توانم این زندگی رو خودم بود دست خودم دیگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است، بی جمعه بی آدمونی و این چیز وکولت دار که باید هم پسیخالوگی اویلوی هم رشد جمعیت رو و عموماً مناسبت اویلوی رو باید از بچگی باید از خونه پدر و مادر یاد گیرد، یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت، کجایی که نباشد زنها پیش از همه دخترها باید با حیات اویلوی تیار باشد.
اینا می شود گفت که این یک دستورمه برای زندگی
من عموماً کسی رو یاد نمیده، فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچنین دستور عمل خدمت کرده می توانم. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو داره.
یعنی این کتاب علاقه در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گرزنون کردیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اثر نه سر کردم، اون سر کردم من وقت ندارم، چون میخواهم هر چی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر داده که و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریم،
چون ما شما یه زمانه با ترجمانی هم مشغول بودیم
بله،
و شما که خود ترجمان بهترین هسته.
بله، ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم من باید از نام نویسم، میدونید من چون که به زبان تاجیکی اون چیزی که برای من نیست کمی دیگر باید باشد، چون این زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسونم، یعنی که من باز از سری نه باید از سرم رو به زبان تاجیکی نیستم.
شما که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدهای ادبان
اورو
اوسیو و
در
لندن و در کانادا، در روسیه، ولی شما عضو اتحاد ادبان تاجیکستان هستید؟
البته نه، چون که آیین نامه دارم تا 60 سالگی، من بعد شخص نویشتن رو سر کردم. خوبیش گرمه عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجادکار این چیزی اساسی نیست، اونجا خواستم من رو قبول کردم، اینجا نخواستم قبول نکردم، ولی خواننده من رو قبول کردم، این اساسی.
فکر میکنید این اساسا بخاطر همون آیین نامه اتحاد ادبان تاجیکستان است یا یکون؟
نه تنها همین، من با یکون کس یکون ایرادی ندارم، آینامه دارم، از روی آینامه کار میکنم، خیلی خوب.
خوش به حالتون پس. و گلصفت خانم، میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید.
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن، حالا همسر شما یک بستکاری از همه مشهوری تاجیک هستند
در جهان، در مقیاس جهان.
بله، حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگویم، بله، شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برام چک شدیم از پشت بچه همو، ما بیشتر در مسکو بودیم. حالا بعد سنی پسر خوردیم، ما رو با لندن برد. از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت با دوبای. میدونی؟ خیلی اکتون
پس شما حالا در دوبای هستید؟
در دوبای، هم در دوبای، هم در دیگر جایی که بچه همو هستن. سه پسرم، هر تیرش را اگر خبر گیری کردید، یک سال کن میشوند.
میخواستیم در باره فرزندانتون اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسر شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد، یکی ما میدونیم یکی از مؤسسه‌های بانک مشهور حالا در تاجیکستان است، و اصلا در باره اویله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر؟
میدونید اسکندر، من یک آدمی هستم که در باره بچه‌ام کم حرف می‌زنم. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون، خودش گویا باشن. من همچین مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم، ممکن با سخنی خوب آن نیکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومده اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم. و چیزی که ما با فرزندان حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب، این ایجادی که ما از پشت خود میمونیم که اینها فخر کنن، فخری که از پشت پدر و مادر دارن، و این بهترین چیز است. میدونی؟ با مالو، با چیزو، با غنیمتی که آدم ها دارن، با این نام خوب رو یافتن مشکل. نام خوب فقط با کارهای خوب. با بچه هم رو همی خیلی بگیم که فقط دنیم کاری خوب، کاری خیر چقدر توانید دار، همین نام رو پس نزنید، چون به هر کس این خیلی نام نمی بیاد. پدر و مادرم بسیار آدم های نقص گذاشته گی، همین خونه خونه پدرم.
شما همسری بستکاری از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید، و آیا نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستند، شهرت شما به عنوان ادیب رو زیر سایه نمیگذارد؟
نه، من تا اون کس بری شده نمیدونید، من باید 18 ساله بیسر میکرد و اون هم باشد. میدونید موسیقی رو با بنده های انتخاب کرده تقدیم میکنند. میدونید فهمیش موسیقی، چون این دل خداست، یعنی صدای دل خداست موسیقی. و من خیلی خرسند هستم، من همه وقت در سوی این کس، ولی حضور که ما خودمای همین کشش نکنیم، لیکن زن همه وقت می شکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و یک شوهری که می توانی با اون فخر کنی، نه فقط با اون که نامی بلند دارد، با اون که خوبه.
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات، شما گفتید یک نوشتن قصه نوی رو شروع کردید.
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمانهاش کجا می روند؟
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی، برای همین با خواننده خیلی جالب، چون که میگه همین یک چیز رو می نویسم میگه شما از کجا می دونید تاریخ ما رو. این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی.
خیلی تشکر و بازم خوش آمدید به وطن.
تشکر.
و برایتون موفقیت و کامیابی ها آرزو می‌کنم.
تشکر به شما هم.
با تشکر از گلصفت شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیش نیاد میکنیم. امروز 8 میون است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع. از بزدو شده های اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان کی حمایت میکند؟ تحقیقات رادیو آزادی معاین نمود که اکثریت آنها با وکیل مدافع تامین نبودند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در ترکیه امکان برقرار نمودن صادرات غلهی اوکراین را بررسی میکند. و دودیسیوی خمدان های اوهکپزی ساکنان جماعت قزل قلعه نویه خراسان را به تنگ آورده است.
تای ممکن جو میتین شما همه به خوش خود چون میخیزانه کنه که پرو سفر این هیچ وقت نمیخیزو خیره.
در پای اعتراض های ماه گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان ده ها نفر بازداشت شدند و حالا کمبودی شدید وکیل دفاع به نظر می رسد. جستجوی رادیو آزادی نشان داد در بدخشان که قریب 250 هزار اهالی دارد همگی 4 وکیل دفاع کار می کند. به گفته منابع رادیو آزادی کمبودی وکیل دفاع باعث شد که اکثر مرافعه ها بعد از ماه نوامبر بدون طرفی حمایه برگزار گردد. مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند ولی حامیان حقوق میگویند تامین وکیل دفاع حق کنستیتوسیونی هر شهروند است. جزئیات این موضوع را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میداند که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود بر شما. میتوانید بگویید که تحقیق رادیو آزادی چی را نشان داد؟
ببینید، به دنبال اعتراض یک گروه ساکنان شهر خاروغ و ناحیه روشان در روزهای 16-17 می امسال، مقامات از برگزاری عملیات ضد تروریستی خبر داده ده ها نفر را بازداشت کردند. برخی از این افراد در شرایط مرموز به گناهشون اقرار شدند، اما حامیان حقوق از دسترسی نداشتن این بازداشت شده ها به وکیل مدافع بانک استراب زدند. بنیاد هلسینکی برای دفاع از حقوق انسان در لهستان، همکاری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 24 می در یک اظهارات از آن نگرانی کردند که بازداشت شده ها در بدخشان به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و هم مورد لاتکوب شدید قرار گرفتند. گفتگو به خبرنگاران رادیو آزادی هم نشان داد که تعداد وکیلان دفاع در ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی کم است. طبق روی خط اتفاقی ادوکاتای تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 7 وکیل دفاع اجازتنامه کار دارند. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از اینها تنها 4 نفرشون عملا در ولایت کار میکنند. وکیلان دفاعی که فعلا در بدخشان کار میکنند نمیخواهند نامشون ذکر شود. یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش گفت شرایط کار در این ولایت خیلی سنگین است.
و آیا آنهایی که به دوشنبه از خروق انتقال یافتند اخیراً با وکیلان دفاع تامین شدند؟
طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی از بازداشت شده های اخیر، تا انتقال یافتن به دوشنبه تنها منوچهر خالق نظرف رئیس انجمن حقوق شناسان پامیر با وکیل دفاع تامین بود. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از شهر و ناحیه های بدخشان یک وکیل دفاع در بنج، یک نفر در مرغاب و دو نفر در شهر خاروق کار میکند و تمام. قانون اساسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که هر شخص از لحظه دستگیر شدن میتواند از یاری ادوکات استفاده کند و بر اساس مقررات کدکس مرافعه جنایی تاجیکستان اگر شخص بازداشت شده برای ادوکات درخواست پیشنهاد کند حتما باید با وکیل دفاع تامین کرده شود. و همصحبتان ما که با ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند بسیار از مرافع شخصانی که بعد ماه نوامبر یعنی بعد ناآرامی های سال 2021 دستگیر شدند بدون حضور وکیل دفاع گذشته است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات در بدخشان بی نتیجه بود چون که آنها به سوال های ما پاسخ ندادند.
سپاس برای صحبت. ضمناً رسیدن وکیل دفاع در تاجیکستان بعد سال 2015 و پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتورا به میان آمد. طبق آن وکیلان دفاع موظف شدند که در نزد وزارت عدلیه امتحان سپاریدن مقام ادوکاتی بگیرند. اتفاق ادوکاتای تاجیکستان میگوید فعلا در کشور حدود 800 ادوکات کار میکنند. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. امروز زیارت دو روزه وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف از ترکیه آغاز یافت که هدف از آن احیای صادرات گندم اوکراین به بازارهای جهانی توسط بحر سیاه می باشد. تجاوز روسیه به خاک اوکراین صادرات غله اوکراینی را متوقف نموده، کشورهای عالم و بخصوص ممالک کمبزوات را با خطر گرسنگی مواجه کرده است. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبر ترکیه رجب طیب اردوغان موافقت کرده بود که برای برقرار سازی روای کشتی ها به بندرهای اوکراینی تلاش ورزد. سرانگیزی نوروز شو گزارش میدهد.
تا چند ماهی پیش کشتی های بزرگ توسط آب بسفور استانبول گندم اوکراین را به بازاری جهانی می بردند. اکنون کشتی ها از حرکت موندند. محاصره بندرهای اوکراین از سوی نیروهای بحری روسیه صادرات غله را از این کشور ناممکن کرده است. اوکراین یکی از پنج کشورهای بزرگ تامین کننده غله در جهان است و این وضع باعث به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد غذایی شده است.
لبنان سال 2020 75% غله را از اوکراین وارد کرده است. میدانید ترتیب خریدن گندم چنین است که اگر شما میخواهید همین حالا آن را بخرید باید پول زیاد پرداخت کنید و حتی ممکن است گندم نیابید. بنابراین در کشوری چون لبنان که علکی به بحران مالی گرفتار است وضع میتواند بدتر شود.
خطر بحران آذوقه در جهان بعضی کشورهای عضو ناتو را وادار کرد به این مسئله دخالت کنند. قرار است یک موضوع اصلی ملاقات سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه با مقامات ترکیه تأسیس گذرگاه یا کریدور توسط بحر سیاه برای راه یافتن غله اوکراین به بازارهای جهانی شود. ترکیه باور دارد که با توجه به حضور قوی نیروهای روسیه در بحر سیاه این ملاقات از خطر برخورد ناتو با روسیه پیشگیری میکند. اما اکثر کشورها به تلاش روسیه برای کاهش بحران غله با شبه می نگرند. تحلیلگران می گویند مسکو می تواند از آن همچون فیشنگ برای بیکار کردن تحریم های غرب استفاده برد. با باور کارشناسان اگر محاصره غله اوکراین ادامه یابد انقره با فشارهای افزاینده روبرو می شود تا راه کشتی های نظامی ناتو را به بحر سیاه توسط بسفور باز کند.
گلوگاه ها برای کشتی های نظامی روسیه و اوکراین از نگاه تکنیکی و حقوقی بسته شدند. ترکیه از کشورهای دیگر خواست که کشتی جنگی نفرستند. احتمال دارد از ترکیه طلب می شود که کشتی های نظامی ناتو یا یگان کشور عضو آن را به جنگ فرستد. جنگ روسیه و اوکراین در واقع امکانات های ترکیه را تنگ می کند.
ولی با تاکید تحلیلگران ترکیه تلاش دارد از ورود بازیگری نو به بحر سیاه و شدیدتر شدن جنگ پیشگیری کند.
ترکیه همچنین نمیخواهد با وارد کردن نیروهای نو به مثل ناتو در برابر روسها وضع را شدت بخشد، زیرا این کار سبب خطر بیشتر به امنیت تمام ترکیه و منطقه خواهد شد.
انقره خوب می‌داند که مسکو با پیشنهاد امکانیت و فیشنگ‌های نو می‌خواهد بسفور را برای کشتی‌های ناتو بسته نگه دارد.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به جنوب کشور. ساکنان جماعت در نویه خراسان سال‌هاست هوای آلوده را نفس می‌کشند. آنها می‌گویند دودی تنورهای آهک‌پزی که برای بعضی‌ها منبع درآمد شده است، زندگیشان را سیاه کرده و به سلامتیشان تأثیر بد گذاشته است. مقامات در نوبت خود اصرار می‌ورزند که شرکت‌های محلی را برای افلاس کردن هوا چندین مرتبه جریمه بستند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما.
دودی غلیظ خمدان‌هایی که سال‌ها با زندگی مردم این محل را تلخ و روزشان را سیاه کرده است، عین زمان زندگی گروهی دیگری را تامین می‌کند. راه های نفس این زن از تأثیر دودی غلیظ که تا به خانه‌اش میرسد آسیب دیدند، ولی میگوید اندیشه همدیهگانش را میکند که از حساب آهک پزی زندگی دارند.
که خودم زوب دارم میشم برای که چند روزه ایسا خوب باریش خودم پس کردم همه دلیچه ندخترم بزر بیامی دارو چی میگردیم.
ساکنان جماعت قزلقلعه ناحیه خراسان سالهاست از دودی تنورهای آهک‌پزی رنج میکشند، ولی میگویند چون کار دیگر که نیست ناچار هوای آلوده اینجا را تحمل میکنند.
خیلی مردکمون مثال آلو میزنن چی؟ یکون سمیتیان شون زندگی رو پیش میبره. زندگی ایروی همین
زندگی خلق همه جا اهمیت.
ساکنان بارها از مقامات خواستند تنورها را از اینجا بکوچانند، ولی سال هاست که صدایشان به گوشی کسی نرسیده است.
تا ممکن جا بیتیان شما همه به خوش خود چون میخیزانه که نکن پروست تا این کیش وقت نمیخیزو خیال کردن. همه جا بیتیان شما لبو جا ممکن همه براوان.
دودی تنور یا حکپزی و یا خومدان های خود ساخت از زمان شوروی در دهه خومدانی ناحیه خراسان به هوا می پیچد. آن زمان در اطراف خانه کمتر بود، ولی وضع امروز دیگر است. خانه ها بعد تنور ها نزدیکتر آمدند و می آیند. دو شرکت محلی که ده خومدان دارند و حک می پزند و سوزیشواریشان مزوت و رزین است که هوا را بسیار آلوده و زهراگین می کنند. مقامات دو بار آنها را برای آلوده کردن هوا جریمه بستند.
اما در هوا را ویران کردن درست استفاده بودن مواد سوزیشواری نسبت 8 نفر با 2160 سومونی جریمه بندی کرده شده. بالون استفاده برآمده علو میکنن، بعد مازوت آوردن تول میارن، ممکن است نادرست است.
معلوم نیست خومدان ها کی به جای دیگر کشت داده می شوند و ساکنان اطراف هم می گویند نمی دانند دودی سیاه کی تمام می شود و روزهای سیاه آنها هم به پایان می رسد.
یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان امسال برنده جایزه بین‌المللی جولیتا جیمون اعلان شد. سازمان جمعیتی رودا که سالهای زیاد از حقوق کودکان از جمله اطفال گرفتاری اوتیسم و یا در خود ماندگی حمایت میکند، برای به زندگی معمولی وارد کردن چنین طفلان و هم تلاش حفظ حقوق آنها به این جایزه سازوار دانسته شده است. با تاکید تشبثکاران آزمون، سازمان های پیروز برای از بین بردن نابرابری، استثمار و نبودن دسترسی به تحصیلات باصفات تلاشی بیشتر کردند. براد یوسفی و سروینوز روح‌الله در این باره جزئیات می‌دهند.
سازمان جمعیتی ایرادا جایزه جولیت گیمون را دریافت کرده است. این جایزه بین‌المللی برای رشد و تربیت کودکان و نورسانی از تحصیل دورمانده و با جامعه وارد کردن کودکان دارای اوتیسم می‌باشد. ایرادا سازمان است که در طول بیش از 10 سال حدود 1400 کودک، نورس و جوانان دارای اوتیسم را آموزش می‌دهد. این سازمان می خواهد به آنها زندگی مستقلانه را یاد دهد.
Мы недавно участвовали в конкурсе, который объявил наши партнёры
Global. Мы бакариби дар озмуне ки ҳамкори мо бунёди глобали кӯдакон барои ҷоизаи Juliet Gimon эълон карда буд иштирок кардем. Ин ҷоиза барои мардонагӣ ном дорад. Мо тақрибан 6 моҳ пеш дархост пешниҳод карда будем ва интизор набудем ки яке аз се барандаи ин ҷоиза мешавем. Ба наздикӣ эълон карданд ки созмони ирода яке аз се барандаи ин ҷоиза шудааст. Ин барои мо ифтихори бузург аст ки заҳматҳои моро қадрдонӣ карданд.
Для нас это большая радость, большая честь, что нашу работу оценили и вот так вот отметили нас.
در مرکز ایرادا همزمان با کودکان و نورسان دارای اوتیسم، پدر و مادر و نزدیکانشان هم در مورد مناسبت و تربیت این گونه کودکان در خانه را تعلیم میگیرند. اکثر مربیان نیز افرادی هستند که فرزندان دارای اوتیسم دارند. متخصصان بر اینند که اوتیسم نقصان در رشد اجتماعی انسان بوده در کودکان تا سن 3 سالگی آشکار کردن آن مشکل است. در سن خردی آشکار و به رشد کودک توجه کردن والدین و به تربیت خاص فرا گرفتن امکان دارد نقص‌های اوتیسم را برای انسان کمتر کند.
ما استفاده می‌بریم چند تا متد هایی که یک بوره ده متد هایی که یاردن می‌کنند برای ما اشارات، متد هایی که یاردن می‌کنند برای کلمه پیدا شدن، متد هایی که یاردن می‌کنند چهل با جمعه مطابق شدن در کار، متد هایی که یاردن می‌کنند کودک با دیگر کودک چسبیده بازی کردن.
نقص اوتیسم یا در خودماندگی سطح و درجه مختلف دارد که بر رشد انسان خلل وارد می‌کند. اکثریت افرادی که در این مرکز به توانبخشی فرا گرفته شدند، رفتار و درک و مناسبتشان رشد کرده، حتی کسب‌های مختلف آموختند. از 3500 نفری تا 18 ساله که در مرکز جمهوریوی روانپزشکی کشور با نقص روانی ثبت شده است، حدود 300 نفر نقص اوتیسم یا در خودماندگی دارند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما امکان دارید خبر گزارش های روز را در وبسایت و هم شبکه اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. سپاس برای با ما بودن. فردا شما را در برنامه هم انتظار میمونیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. حیات
خرج میشه.
قیمت میکنی خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. اوکراین جسد 210 نظامیش را که هنگام محافظت ماریوپول کشته شدند دریافت کرد. بسیاری از آنها در کارخانه آهنگدوزی عذاب کشته شدند. در این باره ریاست اساسی اکتشافی اوکراین خبر داد. جانب روسیه خبر را هنوز شرح نداده است. در آخر هفته گذشته اوکراین از تبادل جسد سربازان با روسیه خبر داده بود. آنا گولوفکا نماینده پولک عذاب روز 7 ایون تصدیق کرد که 2 ایون روسیه و اوکراین هر کدام 160 جسد را به یکدیگر دادند. حداقل 52 جسد مربوط سربازان پولک عذاب دانسته می شود. در کیف به تشخیص و شناسایی جسدها شروع کردند. میانه های مهمه نظامی های اوکراین از جمله جنگاوران عذاب که بیشتر از 2 ماه کارخانه عذاب سال را در ماریوپول محافظت می کردند تسلیم شدند. رسانه های روسیه نوشتند بیشتر از 1000 نظامی اوکراینی که در کارخانه عذاب سال تسلیم شده بودند به روسیه انتقال یافته و بازپرسی می شوند. به اطلاع جانب روسیه در عموم 2500 نظامی اوکراین تسلیم شده است. این اطلاع را ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین نیز تصدیق کرد. پرزیدنت اوکراین بارها تکرار کرد که کیف برای برگرداندن آنها همه تلاش‌ها را خرج می‌کند. جانب روسیه درباره تبادل این جنگاوران حرف نمی‌زند و به دادگاه کشیدن آنها را از احتمال دور نمی‌داند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است در پیوند به حمله به خبرنگاران نوار‌برداران رادیو آزادی و تلویزیون نسیه ورمه در دوشنبه پرونده جنایی باز کرد. در این حمله که 17 می امسال و بعدی صحبت با روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفتخان محمدشاه و صورت گرفت، شخصان ناشناس دستگاه نوار‌برداری و تلفن‌های خبرنگاران را کشیده گرفتند. عبدالرحمن شریپوف وکیل مدافع مرکزی حقوق انسان که از حق خبرنگاران حمایت می‌کند، 8 میلیون با تکیه به مفتش ریاست کارهای داخلی ناحیه سینادو گفت پرونده بر اساس ماده 248 یعنی غارتگری باز شد. به گفته او مقامات انتظامی روز 7 میلیون تحقیق پرونده را سر کرده خبرنگاران را جبر دیده اعتراف کردند. اینچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به مراجعه رادیو آزادی درباره اندیشیدن چارهای امنیتی برای بی‌خطری خبرنگاران پاسخ داده گفته است این مسئولیت را بر دوش ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گذاشتند. حمله به خبرنگاران زمانی رخ داد که آنها برای گرفتن شرح الفتخان محمدشاه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه اش در دوشنبه رفته بودند. مقامات او را با تشکیل تظاهرات در ولایت متهم کردند. دیرتر او و همسر پیشینش خالباش خالباشوف دستگیر شده در نوار مقامات خود را گناهگار شمردند، ولی قبلا در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی گفته بود که در حادثه‌های آخر در بدخشان دست ندارد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه سفر 2 روزه‌اش را به ترکیه آغاز کرد. موضوع اساسی صحبتش باز کردن یک گذرگاه امن برای کشتی‌های حامل گندم از اوکراین است. ترکیه پیشنهاد کرده است امنیت کاروان‌ها را از بندرها در بحر سیاه اوکراین بر دوش بگیرد. در حال حاضر بنابر حمله های روسیه این بندرها بستند. اوکراین و کشورهای دیگر غربی روسیه را در این امر متهم می‌کنند. مسکو میگوید در صورت به انتقال غلادان از اوکراین طریق این بندرها اجازه می‌دهد که کشورهای غربی بعضی از تحریم های جاری شده را علیه روسیه بیکار کنند. در برنامه سفر لاوروف ملاقات با مولود جاوش اغلو پیش بینی شده بود. وزیر دفاع ترکیه اکار خلوصی گفت پیشرفت های قابل توجه در مورد سازش احتمال برای اجازه صادرات غلادان به دست آمده است. روسیه از آغاز حمله خود در 24 فوریه امسال قسمت‌های زیادی از بندرهای اوکراین را تصرف کرده است و کشتی جنگی روسیه نظارت بحر سیاه و بحر آزوف را در اختیار خود دارند. در صدمه قطار یا پایز در نزدیکی شهر تبس در ایران دست کم 17 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی اداره حالت‌های فوق‌العاده ایران مشتبه خالدی روز 8 ایون گفت تقریباً 40 کس دیگر مجروح شده برای معالجه به بیمارستان برده شدند. بنا به گزارش‌های ابتدایی قطار از مشهد به یزد می‌رود و در نزدیکی تبس 800 کیلومتری شرق تهران به صدمه دچار شد. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید دلیل های زیاد بیانگر آنند که قتل هزاران محبوس سیاسی در سال 1988 در ایران به جنایت علیه بشریت برابر است. این سازمان حامی حقوق انسان در گزارش 8 میلیون گفت مقامات ایران با امر رهبری وقت آیت الله خمینی هزاران محبوس سیاسی را در سراسر کشور با شتاب و بی محاکمه اعدام کردند. اما به گفته مسئولان سازمان در ایران برای این کار کسی به جوابگری کشیده نشده است. با توجه به این سازمان حقوق بشر گفت قضیه را باید دادگاه‌های خارجی بررسی کرده منصبداران ایرانی را به جوابگری کشند. همان طوری که به نوشته سازمان در شویتسیا حامد نوری منصبدار سابق ایرانی را برای قتل‌های دست جمعی در سال 1988 محاکمه می‌کنند. تراس پهریفر پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در مسائل ایران گفت خانواده قربانیان کشتارهای دست جمعی سال 1988 ده سال‌ها به طور خستگی ناپذیر اما بدون نتیجه دنبال حقیقت و عدالت برای نزدیکان خود هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده‌ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه‌های جهان را بررسی کردند، اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز هفتم ایون برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همساله قریب 500,000 نفر از بیماری‌های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می‌رسند. در سخنرانی 20 دقیقه‌ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای روبه رشد که تاجیکستان هم به این گروه داخل می شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمانهای مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبث‌ها به مانند سال بین المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش‌های مشترک را همه جانبه تقویت بخشید.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پر به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگری آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آب روز هفتم ایون در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ رو در شریکان رشد که بررسی نموده استادم. این البته مهم کنید میدید که این دسترسی رو زیادتر نمویم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان می توان دهه‌ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج میکشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر میکند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده میبرند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل بی آبی مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگر کشور مجبورند رنج بی آبی را تحمل کنند. موجی گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آبی شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دو گودو پارو می زنن خالی می رن خونه ها یک کشاکش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم می گویند حل نشده مانده است و مقامات می گویند از پیش هستند.
نباشد، دل خواهم که چون آنی نباشد، نمی خواهم دل ترکی نباشد، دل خواهم که چون آنی نباشد، مثال چشم های تو حساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثال چشم های تو حساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 لیلا. می خواند دلی تو، دلی من را نمی داند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا لیلا
امروز سفری دو روزه وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف در ترکیه آغاز یافت. یک هدف این سفر کشادن راهی گندم اوکراینا به بازارهای جهانی توسط بحر سیاه است. نیروهای روسیه بندرهای اوکراینا را در بحر سیاه بستند. این وضع باعث منع صادرات غله اوکراینا شده، کشورهای عالم و به خصوص ممالک کم بضاعت را با خوف گرسنگی مواجه کرده است. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبری ترکیه رجب طیب اردوغان موافقت کرده بود که برای برقرار سازی روای کشتی ها به بندرهای اوکراینی تلاش می‌ورزند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. تو چند ماه پیش کشتی های بزرگ توسط آب بوسفور استانبول گندم اوکراین را به بازاری جهانی می‌بردند. اکنون کشتی ها از حرکت موندند. محاصره بندرهای اوکراین از سوی نیروهای بحری روسیه صادرات غله را از این کشور ناممکن کرده است. اوکراین یکی از پنج کشورهای بزرگ تامین کننده غله در جهان است و این وضع باعث به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد غذایی شده است. یاروق اسیک تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
لبنان سال 2020 75% غله را از اوکراین وارد کرده است. میدانید ترتیب خریدن گندم چنین است که اگر شما میخواهید همین حالا آن را بخرید، باید پول زیاد پرداخت کنید و حتی ممکن است گندم نیابید. بنابراین در کشوری چون لبنان که علکه به بحران مالی گرفتار است، وضع میتواند بدتر شود.
خطر بحران آذوقه در جهان بعضی کشورهای عضو ناتو را وادار کرد به این مسئله دخالت کنند. قرار است یک موضوع اصلی ملاقات سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه با مقامات ترکیه تأسیس گذرگاه یا کریدور توسط بحر سیاه برای راه یافتن غله اوکراین به بازارهای جهانی شود. ترکیه باور دارد که با توجه به حضور قوی نیروهای روسیه در بحر سیاه، این ملاقات از خطر برخورد ناتو با روسیه پیشگیری میکند. اما اکثر کشورها به تلاش روسیه برای کاهش بحران غله با شبهه مینگرند. تحلیلگران میگویند مسکو میتواند از آن همچون فیشنگ برای بیکار کردن تحریم های غرب استفاده برد. با باور کارشناسان اگر محاصره غله اوکراین ادامه یابد، انقره با فشارهای افزاینده روبرو می شود تا راه کشتی های نظامی ناتو را به بحر سیاه توسط بوسفور باز کند. سرحد گیوینگ کارمند دانشگاه قادر هست در این باره گفت
گلوگاه ها برای کشتی های نظامی روسیه و اوکراین از نگاه تکنیکی و حقوقی بسته شدند. ترکیه از کشورهای دیگر خواست که کشتی جنگی نفرستند. احتمال دارد از ترکیه طلب می شود که کشتی های نظامی نتا یا یگان کشور عضو آن را به جنگ فرستد. جنگ روسیه و اوکراین در واقع امکانات های ترکیه را تنگ می کند.
مصطفی ایدین کارمند شورای روابط بین المللی ترکیه گفت ولی با تاکید تحلیلگران ترکیه تلاش دارد از ورود بزرگ